به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در برنامه گذشته صحبت پیرامون دموکراسی بود. اینکه دموکراسی چیست؟ به علت کمبود وقت عرایض من ناتمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه سخن را با هم دنبال خواهیم کرد. دموکراسی به عنوان یک مکتب مهم و مطرح در فلسفه سیاسی و همینطور به عنوان یک نظام حکومتی دو وجه عمده داره. دموکراسی هم یک نظام ارزشی داره، همون چیزی که اصطلاحاً فرهنگ دموکراسی نامیده میشه، و دوم اینکه دموکراسی یک روش و شیوه خاص برای حکومت کردن هم هست. در برنامه گذشته مشخصاً درباره فرهنگ دموکراسی، یعنی اون ارزش‌هایی که باید در جامعه مقبولیت عام و گسترده‌ای داشته باشه تا بر اون مبنا امارت دموکراسی بنا بشه رو خدمت شما عرض کردم. عمده‌ترین ارزش‌هایی که دموکراسی داره و در برنامه گذشته ذکرش رفت اینها بودن: اول اصالت فرد، یعنی اینکه هر فردی در اجتماع دارای هویت مستقل و حرمت هست. دوم عقلانیت و خردورزی. سوم آزادی. و چهارم کثرت‌گرایی و پلورالیسم. البته در فرهنگ دموکراسی ارزش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، اما اجالتاً برای اینکه کلیگویی نکرده باشم درباره این چهار ارزش مهم توضیحاتی در برنامه گذشته عرض کردم. و اما ادامه مطلب، در کنار این ارزش‌هایی که در نظامات دموکراتیک باید مقبولیت عام مردمی داشته باشند، دموکراسی یک روش و شیوه خاصی برای اداره امور جمعی هم داره. یکی از مهمترین سوالاتی که در فلسفه سیاسی وجود داره این هست که چگونه باید حکومت کرد. مکاتب سیاسی درباره این سوال به نحوی پاسخ میدن. در دموکراسی یک سری اصول اساسی وجود داره که وقتی که از صورت تئوریک خارج شدن به صورت نهادهای اجتماعی در آمدن، اون اصول و نهادهای اجتماعی سیاسی و قضایی که بر حولشون شکل میگیرن روش و شیوه خاص حکومت دموکراتیک رو بنا میگذارن. اجازه بدید 5-6 تا از مهمترین اصولی که مبنای روش حکومت دموکراتیک هستن رو اینجا عرض کنم. اولین و شاید مهمترین اصل راهنما در دموکراسی حاکمیت مردم هست. حاکمیت مردم در فلسفه سیاسی مفهوم حاکمیت بسیار کلیدی و اساسی است که در ترجمه انگلیسی sovereignty نامیده میشه. بدون مطرح کردن این سوال که اساساً حکومت از آن کیست و یافتن یک پاسخ درخور به این پرسش، امکان نداره که یک مکتب فلسفی سیاسی بتونه شامل و جامع باشه. حق حکومت از آن کیست؟ این پاسخی که در باب این سوال داده میشه مبنای حاکمیت یا sovereignty رو مشخص میکنه. به عبارت دیگه در بحث حاکمیت و sovereignty سوال این هست که مشروعیت کسانی که در یک نظام سیاسی حکمرانی میکنن از کجا اخذ میشه؟ بالاترین مرجع و اتوریته در یک نظام سیاسی کیست؟ چه کسی در رأس هرم تشکیلاتی نظام قرار گرفته که با امضای او و با تنفیذ او حاکمان اجازه حکمرانی پیدا می کنند، می توانند قوانین وضع کنند و سیاست گذاری کنند و امور جمعی را قوام ببخشند؟ اجالتاً اینها سوال‌های کلیدی در مورد مسئله حاکمیت یا سوورنتی است. حق حکومت از آن کیست؟ در دموکراسی پاسخی که به این سوال مهم داده میشه این هست که حق حاکمیت از آن مردم هست، یعنی شهروندان یک قلمرو ارضی معین یا یک کشور، اونها مرجع نهایی و همینطور داور نهایی در امور سیاسی و کلان اجتماع هستند. حاکمیت از آن اونهاست. در مکاتب رقیب دموکراسی پاسخ این سوال که حق حکومت از آن کیست به نحو دیگری داده میشه. برای مثال در مونارکی یا در نظام سلطنت پادشاهی گفته میشه که حق حکومت از آن سلطان یا پادشاه هست. در نظام تئوکراسی یا حکومت روحانیون حق حکومت از آن طبقه روحانیون هست. به عبارت دیگه روحانیون ادعا دارند که این حق حکومت را از ناحیه خداوند دریافت کردند. اما اجالتاً در دموکراسی هیچ فرد، قشر، گروه و صنفی حق ویژه‌ای برای حکومت ندارند، بلکه حق حکومت انحصاراً از آن شهروندان و مردم هست. یعنی حکومت به نحوی منعکس کننده اراده و خواست عامه مردم خواهد بود. بقیه اصولی که شیوه حکمرانی دموکراتیک از دل اونها خارج میشن اجالتاً بر حول محور حاکمیت مردم میچرخه. یعنی سایر اصول دموکراسی از دل حاکمیت مردم بیرون میاد، همه اون اصول دیگه به نحوی خادم حاکمیت مردم هستند. برای تأمین حاکمیت مردم اون اصول دیگه وجود دارن. اینجا شاید مناسب باشه یک مطلب فرعی رو عرض کنم که برای اهل تحقیق خالی از لطف نباشه و این برمیگرده به پیشینه شکلگیری اندیشه دموکراسی. دموکراسی چه در تئوری و چه در عمل در طول زمان تغییرات و تحولات عمده‌ای پیدا کرده. در فلسفه سیاسی از قدیم الایام این سوال مطرح بوده که بهترین نام و بهترین عنوانی که برای یک نظام حکومتی که بر مبنای حاکمیت مردم شکل میگیره چیست؟ چه نوع حکومتی، چه سازمان سیاسی به بهترین نحو میتواند حاکمیت مردم رو تجلی ببخشه و از اون پاسداری کنه؟ گروهی معتقد بودند که بهترین شکل حکومتی که مبتنی بر حاکمیت مردم باشه دموکراسی هست. در مقابل گروه دیگری قائل به جمهوری بودند، یا به تعبیر انگلیسی ریپابلیک. البته امروزه دموکراسی و جمهوری عموماً مترادف تلقی میشه، چون که به هر حال هم دموکراسی و هم جمهوری دلالت بر حاکمیت مردم داره و در ادبیات سیاسی امروزه ایرانیان همین ترادف بین جمهوری و دموکراسی رو ما پیدا میکنیم. اما در قرون پیش وضع از این قرار نبود. مباحث جدی وجود داشت، مناقشات فراوانی وجود داشت بر سر این که بهترین و مؤثرترین شیوه پیاده سازی حاکمیت مردم کدام هست. و همونطور که عرض کردم گروهی معتقد بودند که بهترین نحو برای پیاده سازی حاکمیت مردم در یک حکومت نظام دموکراسی است و بعدی قائل به جمهوری بودند. یعنی هم جمهوری کسانی که قائل به جمهوریت بودند و هم کسانی که قائل به دموکراسی بودند، هر دو باورمند به حاکمیت مردم بودند، اما برای اجرایی کردن اون دو تا نسخه متفاوت می‌پیچیدند، دو طرح مختلف داشتند. من باب مثال در قرن 18 وقتی که انقلاب آمریکا علیه استعمار انگلستان شکل می‌گرفت، این بحث بین دموکراسی و جمهوری بسیار در اون زمان هم در نزد انقلابیون آمریکا بسیار حاد بود. رهبران انقلاب آمریکا، یعنی کسانی که بیانیه استقلال آمریکا یا Declaration of Independence و همینطور بعدها قانون اساسی آمریکا رو نوشتند، یعنی American Constitution، اونها با سرسختی تمام از جمهوری دفاع می‌کردند. رهبران انقلاب در آمریکا، اونها اصرار فراوانی داشتند بر اینکه خواهان نظام جمهوری هستند. نوشته‌های فراوانی از ناحیه اندیشمندان اون زمان بر جا مونده، کسانی مثل جان آدامز و جیمز مدیسون و دیگران در این زمینه نوشتارهای فراوانی داشتند. اگر که ما اون نوشتارها رو به دقت مطالعه کنیم، لاجرم خواهیم دید که رهبران انقلاب آمریکا در قرن 18 نسبت به دموکراسی بدبین بودند. این بدبینی به واسطه این نبود که اونها طرفدار حاکمیت مردم نبودند، به هیچ عنوان، بلکه از این حیث بود که می گفتند دموکراسی آنگونه‌ای که در آن زمان فهمیده می شد و تلقی می شد ظرف مناسبی برای استقرار حاکمیت مردم نیست. ببینید، طبیعتاً وقتی که سوال میشه حاکمیت از آن کیست و پاسخ داده میشه از آن مردم، بلافاصله بعد از اون یک سوال دیگه هم مطرح میشه و اون این هست که خب همیشه که مردم در باره یک موضوع دیدگاه واحدی ندارن، اگر در باره یک موضوعی اختلاف نظر وجود داشت، حالا باید چه کار بکنیم؟ پاسخ این بود در گذشته و تا حدودی هم امروز که اگر در بین مردم اختلاف نظر به وجود آمد، حق با اکثریت هست. لذا اون چه که دموکراسی فهمیده می شد و تلقی می شد این بود که دموکراسی عبارت است از احترام گذاشتن به رأی اکثریت. نویسندگان بیانیه استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا بدبین بودند نسبت به این که یک حکومتی همواره تابع رأی اکثریت باشه و چیزی فراتر از اون دیگه مطرح نباشه. به خاطر همین هم هست که ما اگر قانون اساسی آمریکا رو به دقت مطالعه کنیم، هیچ نامی از واژه دموکراسی در اونجا پیدا نخواهیم کرد. یعنی در قانون اساسی آمریکا یک بار هم نام دموکراسی به کار برده نشده. برعکس، چندین جا از واژه جمهوری یا ریپابلیک استفاده شده. حتی در تاریخ آمده که وقتی بنجامین فرانکلین، یکی از نویسندگان قانون اساسی آمریکا که بعدها یکی از اولین رؤسای جمهور آمریکا هم شد، داشت از محلی که درباره قانون اساسی بحث میشد خارج میشد و همون موقعی بود که قانون اساسی آمریکا به تصویب هم رسیده بود، یک خانمی از او پرسید که ما چه نظام حکومتی داریم. بنجامین فرانکلین به او پاسخ داد: A republic if you can keep it. گفت که یک جمهوری داریم اگر بتوانید اون رو حفظش کنید. یعنی رهبران انقلاب آمریکا، نویسندگان قانون اساسی آمریکا، معتقد بودند که نظام جمهوری بهتر میتواند حاکمیت مردم رو پاسداری کنه و اون رو عملی کنه. به جد بعضی از اونها معتقد بودند که دموکراسی اگر فقط محدود باشه به رأی اکثریت، در دراز مدت به ضد خودش تبدیل خواهد شد، یعنی دیکتاتوری. اجازه اینجا بدید من اینجا یک کد بیارم از جان ادمز، یکی از رهبران انقلاب آمریکا و کسانی که دست داشت در نوشتن قانون اساسی آمریکا. او میگوید: فراموش نکنید که دموکراسی پایدار نیست، به سرعت رو به افول می رود و خودش خود را نابود می کند. تا کنون هیچ دموکراسی نبوده که در نهایت خودکشی نکرده باشد. از ظاهر این عبارت البته ممکنه عده‌ای بوی ضدیت با حاکمیت مردم رو استشمام کنن که البته به هیچ وجه درک درستی نیست. شاید اگه برای فهم بهتر اونچه که مراد جان ادمز هست، ما نگاه کنیم به جنبش‌های توده‌ای یا ماس موومنت در دوران اخیر، بهتر میتونیم اونچه که جان ادمز میگوید رو درک کنیم. ببینید، شما اگر به تقریبا تمام جنبش‌های توده‌ای در سنوات اخیر رو نگاه کنید، از قبیل انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب کمونیستی روسیه و همینطور روی کار آمدن نازی‌ها و هیتلر در آلمان در اواسط قرن بیستم و حتی در ایران خودمون در انقلاب مشروطیت و یا انقلاب سال 57، می‌بینیم که تمام این جنبش‌ها خواستار این بودند که حکومت از رأی اکثریت مردم تبعیت کنه، یعنی به نحوی حکومت باید بیانگر خواستها و آمالها و نیازهای اکثریت مردم باشه. البته مراد بنده این نیست که لزوماً همه این حکومت ها، این جنبش ها، جنبش های دموکراتیک بودن و بنده میدانم که این جنبش ها چه به لحاظ ایدئولوژی چه به لحاظ سازمانی و رهبری با هم تفاوت‌های بسیار مهمی داشتند. اما تقریباً به ضرس قاطع میتوان گفت در همه اونها نکته کلیدی این بود که حکومت باید بیانگر خواست اکثریت باشه. به خاطر همین هم بود که در تمام این جنبش ها میبینیم که اینها از پشتوانه اقشار گسترده مردم هم بهره‌مند هستند. اما در نهایت تقریبا هیچ کدام از این جنبش های توده‌ای در دراز مدت موفق نشدند که حکومت هایی رو بنا کنند که رأی اکثریت مردم پشتش باشه، یعنی بیانگر دیدگاه های اکثریت باشه، بلکه تقریبا در همه اونها به نحوی حکومت هایی شکل گرفت که دیدگاه‌های اقلیت مردم نمایندگی می‌شدند. اونچه که در گذشته دموکراسی نامیده می‌شد و فهمیده می‌شد، همونطور که عرض کردم این بود که دموکراسی یعنی رأی اکثریت. اما برای اعمال این رأی اکثریت، برای اعمال حاکمیت مردم، هیچ گونه چارچوب قانونی هم وجود نداشت. به عبارت دیگه، قوانین چهارچوبی برای اعمال حاکمیت مردم و اعمال رأی اکثریت ایجاد نمی کردن. چرا که قانون اصلا خودش از ناحیه دولتی که برآمده از رأی اکثریت هست شکل میگیره. به عبارت دیگه، درکی که قائلین به دموکراسی در قرون قبلی داشتند این بود که اساساً افراد هیچ حقوق ذاتی ندارند، بلکه حقوق از ناشی از اراده عمومی و یا بهتر بگیم ناشی از قدرت هست، یا به تعبیر انگلیسی rights emanate from popular rule or power، یعنی اون چیزی که حق و حقوق رو شکل میده قدرت هست، هرچند که این قدرت برآمده از رأی اکثریت باشه. به عبارت دیگه، ما هیچ حقیقتی، هیچ حکمت نهفته‌ای، هیچ عدالت ویژه‌ای نداریم که از دل اونها حقوق بیرون بیاد، بلکه حقوق آدمیان همون چیزی است که حکومت میگوید، هرچند که اون حکومت برآمده از رأی اکثریت باشه. اما کسانی که قائل به جمهوری بودند، مثل نویسندگان قانون اساسی آمریکا، اونها میگفتند برعکس، مردم حقوقی دارند که این حقوق برآمده از قدرت نیست، این حقوق اعطای حکومت ها نیستند که بعدن حکومت بتونه اونها رو پس بگیره یا نقض کنه، بلکه مردم شهروندان واجد حقوقی هستند که اعطای قانونگذار هستی، یعنی خداوند هست. این همون چیزی است که در فلسفه حقوق ازش به عنوان natural law یا حقوق طبیعی یاد میشه. به عبارت دیگه، حتی اگر یک حکومتی برآمده از رأی اکثریت باشه، یعنی دموکراتیک باشه، نمیتواند اون حقوق خداداد رو نقض کنه، نمیتواند اون حقوق خداداد رو زیر پا بگذاره. در یک کلام، حقوق اساسی مردم از قبیل حق حیات، حق برخورداری از احترام و حرمت، حق برخورداری از یک معیشت سالم، اینها هیچ کدام اعطای حکومت نیستند، بلکه حکومت تنها میتواند اونها رو به رسمیت بشناسه، و وقتی که به رسمیت شناخت دیگه ملزم به رعایت و حفظ اون حقوق هم میشه. لذا جمهوری یا ریپابلیک، آنگونه که فیلسوفان سیاسی و همینطور رهبران انقلاب آمریکا میفهمیدن، حاکمیت مردم بود به علاوه یک چهارچوب قانونی برای اعمال اون حاکمیت. به عبارت دیگه، برای اعمال حاکمیت مردم یک قوانینی هم پیش بینی شده بود، یک چهارچوب قانونی که حاکمیت مردم فقط در اون چهارچوب باید اعمال بشه، یعنی قانون تضمین کننده حقوقی برای همه مردم هست و اکثریت که پیروز میشن در یک انتخاباتی، حق تضییع کردن حقوق سایر مردم، یعنی کسانی که در اقلیت قرار گرفتند و ندارند. البته همونطور که عرض کردم، امروزه دموکراسی و جمهوری تقریبا مترادف درک میشن، از این حیث که دموکراسی هم تغییر و تحول پیدا کرده و قائلین به دموکراسی در عصر حاضر قائل به حقوق ذاتی بشر هم هستند، قائل به اینکه حقوق ناشی از حکومت نیست هم هستند، حقوقی که هیچ دولت و هیچ حکومتی نمیتواند اونها رو نقض کنه. اما اجالتاً در گذشته این درک وجود نداشت. شما حتی اگه امروز نگاه کنید به سیاست آمریکا، میبینید که در همین آمریکایی که در قانون اساسیش به صراحت گفته شده این نظام یک نظام جمهوری است و نویسندگان قانون اساسیش هم چندان نسبت به دموکراسی خوشبین نبودن، عملا میبینیم رؤسای جمهور آمریکا، مقامات دیپلماتیکشون فراوان سخن میگن از اینکه ما در کمپ دموکراسی هستیم، ما از دموکراسی دفاع میکنیم و خواهان این هستیم که در جهان دموکراسی فراگیر و همه کس گیر بشه، و خود این نشون دهنده این هست که امروزه دیگه کسانی که از دموکراسی سخن میگن، اون نقدها و انتقاداتی که جمهوری خواهان در سنوات گذشته به دموکراسی داشتن رو به رسمیت شناختن و اونها رو هم لحاظ کردن. نوگرایان مسلمان هم تفاوت‌های چندانی بین دموکراسی و جمهوری قائل نیستن، یعنی اگر ما با آثار اونها رجوع کنیم چندان تفاوتی بین اون دوتا نمی‌بینیم. به هر حال این اجمالاً صحبت‌هایی بود در ارتباط با اولین و شاید اساسی‌ترین اصل در شیوه حکومت دموکراتیک، که حاکمیت از آن مردم است. و اما سایر اصول دموکراسی که همگی خادم حاکمیت مردم هستند، اجازه بدید چند تا از اونها رو هم خدمت شما ذکر کنم. دومین اصل مهم در شیوه حکومت دموکراتیک این هست که قدرت سیاسی نقد پذیر هست. دموکراسی به معنای امکان عملی و آزاد نقد قدرت هم هست. به عبارت دیگه نهادهای سیاسی، قضایی و حکومتی همگی به گونه‌ای برپا میشن که همواره امکان انتقاد از حاکمان وجود داشته باشه. دولت مردان در مقابل مردم پاسخگو هستند، در مقابل مردم مسئول هستند. یعنی اینها باید درباره کارنامه عملشون، درباره رفتار خودشون در مقابل مردم پاسخگو باشن. مردم میتوانن از حاکمان انتقاد کنن بدون اینکه یک هزینه زیادی هم برای انتقاد خودشون بپردازن. انتقاد از مقامات طراز اول حکومت هیچگاه به عنوان توهین به مقدسات یا تهدید علیه امنیت ملی قلمداد نمیشه. یعنی هیچ مقامی در حکومت دموکراتیک نمیتونه پشت مسائلی از قبیل تهدید علیه امنیت ملی یا پشت مقدسات قرار بگیره و تفره بره از پاسخگویی درباره عملکرد خودش و سیاستگذاری های خودش. به عبارت دیگه در دموکراسی ما هیچ مقام سیاسی مقدسی نداریم، یعنی هیچ مقامی که ما فوق چون و چرا باشه، ما فوق نقد و انتقاد باشه در دموکراسی وجود نداره. لذا به عنوان اصل دوم، همواره در یک نظام دموکراتیک امکان عملی وجود داره برای نقد آزاد حاکمان، نقد و انتقادی که با هزینه برای ناقد توأم نباشه. و این امکان نقد آزاد نهادینه شده، یعنی اساسا نهادهای سیاسی و قضایی به گونه ای شکل میگیرن که امکان نقد حاکمان همواره فراهم باشه. و اما سومین اصل شیوه سازماندهی دموکراسی این هست که نظارت همگانی در حوزه عمومی رعایت میشه. نظارت همگانی در حوزه عمومی، ببینید در نظامات دموکراتیک نهادهای سیاسی و حکومتی دارای شفافیت هستند، یا به تعبیر انگلیسی ترانسپرنسی. شفافیت یعنی چی؟ یعنی که اصولاً مردم، مطبوعات، سازمان‌های غیر دولتی، احزاب سیاسی، اینها همگی میتوانن کارنامه حکومت وقت رو مورد بررسی قرار بدن، زیر ذره بین قرار بدن و او رو مورد نقد و انتقاد هم قرار بدن. به عبارت دیگه تصمیم گیری های حکومتی پشت یک دیوارهای بلندی خارج از دید عامه مردم و مطبوعات صورت نمی گیره. امور به گونه ای نیستن که مردم، مطبوعات و غیره هیچ وقت نتوانند بفهمند که با سرمایه های عمومی چه شده، با مالیات هایی که گرفته شده، با درآمد های ملی چه هزینه هایی صورت گرفته. همواره امکان تحقیق و تفحص در این زمینه برای فرد مردم و همینطور برای مطبوعات وجود داره. لذا هیچ کسی واهمه ای نداره از تفحص کردن و تحقیق کردن درباره کارهایی که دولت انجام میده. نظارت همگانی در دموکراسی معناش این هست که فرد فرد مردم حق دارند که نظارت داشته باشند به عملکرد حاکمان و نهادهای سیاسی، قضایی و حکومتی به نحوی شکل میگیرند که امکان عملی برای نظارت عامه مردم و به خصوص برای مطبوعات فراهم باشه. و اما چهارمین اصل مهم در شیوه حکومت دموکراتیک این است که حاکمان از طریق رقابت آزاد و سالم در انتخابات بر مسند قدرت می نشینند. انتخابات یکی از ارکان مهم در دموکراسی است. اینجا فقط به عنوان یه توضیح کوتاه در پرانتز عرض کنم که بعضی به غلط می پندارند که دموکراسی مساوی است با انتخابات. انتخابات یکی از ارکان دموکراسی هست اما تنها رکن دموکراسی نیست. اما به هر حال به عنوان یک رکن همواره کسانی که بر صندلی حکومت می نشینند باید از این کانال انتخابات بیرون بیان. دموکراسی به تمثیل عرض کنم یک مسابقه ای رو مهیا می کنه، یک مسابقه ای رو ترتیب میده که در اون مسابقه و بازی طبیعتاً قواعدی وجود داره. در کنار اون قواعد و مقررات برای بازی، دموکراسی امکان فعالیت آزاد و مساوی رو هم برای همه بازیکن‌ها فراهم میکنه. یعنی یک بازی داریم که قواعد داره و همینطور شرایط یکسان و مساوی برای همه بازیکنان وجود داره و از خلال این مسابقه هست که حاکمان صندلی های قدرت رو پر می کنن. نکته کلیدی اینجاست که هدف اصلی در این بازی، یعنی بازی انتخابات، پیروزی هست نه حذف رقیب و مخالفان. یعنی هدف این هست که در این بازی انتخابات یک کسی پیروز بشه، نه اینکه وقتی که پیروز شد رقیبان خودش رو از میدان بدر کنه و یا اونها رو سر به نیست کنه. شما در دموکراسی با رقیبانتون مبارزه می کنید، اما این مبارزه برای معدوم کردن رقیب نیست، برای از بین بردن رقابت نیست. کسانی که در مسابقه سیاسی یعنی انتخابات پیروز از میدان بیرون میان، هیچ وقت به دنبال این نیستند که رقبای خودشون رو از صحنه سیاست حذف کنن، به دنبال این هم نیستن که قواعد بازی رو هم عوض کنن، قواعد بازی رو به نحوی تغییر بدن که خودشون برای همیشه در صندلی حکومت باقی بمونن. به عبارت دیگه در یک نظام به واقع دموکراتیک همواره رقابت آزاد در عرصه سیاست وجود داره. جامعه همواره در شرایط قبل از انتخابات قرار داره، یعنی اینکه برای افراد و تشکیلاتی که در انتخابات بازنده شدن و در اقلیت قرار گرفتن، این امکان عملی وجود داره که فعالیت بکنن و در انتخابات بعدی به اکثریت تبدیل بشن. اکثریت هیچگاه به واسطه پیروزی که در یک انتخابات پیدا کرده حقوق اقلیت رو در تبدیل شدن به اکثریت زیر پا نمی گذاره. لذا در دموکراسی ما نه اقلیت همیشگی داریم و نه حاکمان مادام العمر. یعنی اینطور نیست که یک عده‌ای که در روز اول در انتخاباتی بازنده میشن، اینها دیگه برای همه عمر یک اقلیتی باشن و هیچگاه امکان این که بتونن به اکثریت تبدیل بشه وجود نداشته باشه. حاکمان مادام العمر هم نداریم. یعنی اینطور نیست که شما اگر 50 سال بعد دوباره روزنامه ها رو ورق بزنید عکس‌های حاکمان همون‌هایی هستند که 50 سال پیش هم به حکومت رسیده بودند. در دموکراسی اینطور نیست که افرادی در خانه دولت و حکومت جا خوش کنند، بلکه حکومت دوره‌ای هست، یک مدت موقت و معینی داره. کلید امارت حکومت دست به دست میچرخه. وقتی هم که مردم در انتخابات کلید امارت حکومت رو به دست افراد دیگه‌ای دادن، هیچگاه این کار تعبیر نمیشه به انقلاب مخملی یا براندازی نرم و غیره. در دموکراسی یک شعار بسیار مهم وجود داره: One man, one vote. هر فرد یک رأی. اما در نظامات شبه دموکراتیک و شبه مردم سالار در کشورهای توسعه نیافته، یک متممی هم به این شعار اضافه شده: One time. یعنی شعار تبدیل شده به One man, one vote, one time. هر فرد یک رأی یک بار. یعنی گویی که مردم یک بار رأی میدن و با رأی خودشون یک کسانی رو بر صندلی حکومت می نشونن و اون افراد دیگه تا آخر عمرشون بر صندلی حکومت تکیه زدن. اما در دموکراسی اینگونه نیست. حکومت موقت و دوره‌ای هست و دست به دست هم می چرخه. لذا این چهارمین اصل مهم در شیوه دموکراتیک حکومتگری هست، اینکه حاکمان از طریق رقابت در انتخابات بر صندلی حکومت می نشینند. و اما پنجمین اصل در شیوه حکومت دموکراتیک، همه افراد بالغ در کشور از حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند. تمام کسانی که شهروند اون جامعه تلقی میشن حق مساوی دارن برای اینکه رأی بدن و کسی رو به حکومت برگزینن و همینطور حق مساوی دارن که کاندید بشن که یکی از حاکمان آینده باشن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، در دموکراسی هیچ حق ویژه یا حق انحصاری برای حکومت وجود نداره. هیچ فرد، گروه، قشر، صنف و طبقه ای دارای حق پیشینی برای حکومت نیستند. این حق برای تک تک شهروندان منظور شده و لحاظ شده. و اما ششمین اصل در دموکراسی، قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان هست. قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان هست. این اصل بسیار مهمی است و همون چیزی که من قبلا درباره تفاوتی که بین دموکراسی و جمهوری در قرون قبلی بود ازش یاد کردم. ببینید، در اندیشه دموکراتیک امروز گفته میشه که در دموکراسی قانون وضع میشه برای صیانت از آزادی، قانون وضع میشه برای پاسداری از آزادی، نه برای محدود کردن اون. لذا در حکومت دموکراتیک یکی از مهمترین وظایف حکومت حفظ آزادی های اساسی و حفظ حقوق شهروندان هست. بله، یکی از وظایف حکومت این هست که سرحدات و مرزها رو امن کنه، که بیگانگان دست اندازی نکنن. اما شاید وظیفه مهمتر حکومت این باشه که از حقوق اساسی و از آزادی‌های اساسی مردم هم پاسداری کنه، هم مرزها رو حفظ کنه، هم در داخل آزادی‌ها و حقوق مردم رو. اما برعکسش اگر که نگاه کنیم به نظامات دیکتاتوری، در اونجا قانون وجود داره، اونجا هم صحبت از قانونگرایی هست، اونجا هم قانون وضع میشه، اما قانون بیشتر برای محدود کردن آزادی هست. به عبارت دیگه قانون وضع میشه برای تحکیم کردن حکومت کسانی که حکمرانی میکنن، برای از بین بردن رقابت آزاد، برای حذف کردن مخالفین. این اقتضای دیکتاتوری هست. اما در دموکراسی برعکس کوشش بر این هست که آزادی ها نهادینه بشه. نهادینه شدن آزادی یعنی چی؟ یعنی اولا نهادهای سیاسی و قضایی به گونه ای شکل می گیرن که آزادی ها همواره حفظ بشن، یعنی با هدف حفظ آزادی هست که این نهادها شکل می گیرن. وقتی که ما یک نهاد سیاسی یا قضایی رو برپا می کنیم، طبیعتاً شرح وظایفی داره و برای دستیابی به یک اهدافی اون نهاد شکل میگیره. در دموکراسی تمام نهادهای سیاسی و قضایی یکی از اهدافشون حفظ آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان هست. و دوم این که در دموکراسی تضمین نهادینه برای آزادی های مردم هم وجود داره، یعنی تضمین های قانونی وجود داره برای آزادی بیان و غیره. در نظامات دیکتاتوری همواره آزادی بیان وجود داره، افراد آزاد هستن که دیدگاه های خودشون رو بیان کنن، آزاد هستن که افکار خودشون، تحلیل های خودشون رو بیان کنن، اما هیچ تضمینی نیست که بعد از بیان هنوز اونها آزاد باشن. اما در دموکراسی هم آزادی قبل از بیان و هم آزادی بعد از بیان وجود داره و این یکی از فرقهای فارق بین دموکراسی و مردم سالاری واقعی است. در دموکراسی قانون و نهادهای سیاسی و قضایی به گونه ای شکل میگیرن، ترتیب داده میشن که حاکمان نتوانند حقوق و آزادی های مردم رو پایمال کنن، حاکمان نتوانند به طور سیستماتیک و به طور سازمان یافته حقوق مردم رو ضایع و تباه کنن. و اما هفتمین اصل مهم در شیوه دموکراتیک حکومت کردن، توزیع قدرت. توزیع قدرت یکی از ارکان مهم در اندیشه نوین دموکراسی هست. ببینید در حالت طبیعی همواره قدرت میل به تمرکز داره، یعنی در حالت عادی اگر قدرت رو به حال خودش رها کنیم تکاثر طلب هست، دوست داره بیشتر داشته باشه، میل به تمرکز و کانسنتریشن داره. اگر در یک مکتب سیاسی و در یک نظام سیاسی مکانیزم‌هایی برای مهار قدرت پیش بینی نشده باشه، قدرت روز به روز متمرکزتر و از افسار گسیخته تر خواهد شد. هرچه تمرکز قدرت در یک جا بیشتر باشه دیکتاتوری هم بیشتر خواهد بود، چرا که اساساً دیکتاتوری چیزی نیست الا قدرت متراکم در یک نقطه. لذا میخوام اینو عرض کنم که در حالت عادی و طبیعی قدرت میل به تمرکز داره. لذا اون کسانی که مخالف دیکتاتوری هستند مثل دموکراسی خواهان به دنبال وضع کردن مکانیزم هایی هستند که از تمرکز قدرت جلوگیری کنه. قدرت رو سرشکن کنه. امروزه توزیع قدرت یا distribution of power یکی از ارکان مهم اندیشه دموکراتیک تلقی میشه، یعنی برای تأمین حاکمیت مردم قدرت در یک جا متمرکز نمیشه، بلکه نهادهای حکومتی به گونه ای شکل میگیرن که قدرت پراکنده باشه در نهادهای مختلف. یکی از ترتیباتی که در حکومت‌های دموکراتیک این روزها داده میشه تفکیک قوا هست، یا به تعبیر انگلیسی separation of powers. تفکیک قوا یعنی چی؟ یعنی اینکه آنچه که در حوزه عمومی قدرت نامیده میشه در قوای مختلفی سرشکن میشه. به جای اینکه ما فقط یک قوه داشته باشیم، قوای متعددی داریم و هر کدام از اون قوا یک مسئولیت‌هایی دارن و بخشی از قدرت در دست اونها هست. فیل مثل قوه مقننه یا قوه قانونگذاری داریم که بخشی از قدرت در دست اونهاست. قوه مجریه داریم، یعنی کسانی که اجرا میکنن قوانین رو، کسانی که سیاست گذاری میکنن، و همینطور قوه قضائیه، یعنی قوه‌ای که برای دادخواهی مردم در اونجا میرن، قوه‌ای که نظارت میکنه به حسن اجرای قوانین. اصالتا این معنای تفکیک قوا هست. این نهادها هم به لحاظ سازمانی و هم به لحاظ شرح وظایف از هم مجزا هستند، از هم تفکیک شده هستند. به عبارت دیگه اینطور نیست که این قوا از هم جدا باشند اما با هم زد و بند بکنند. اینطور نیست که اونها همگی یک ساز رو بنوازن و همگی گوش به فرمان یک کسی باشن که وقتی دست دور داد همه این قوا در یک جهت هم حرکت کنن. ببینید اصولا در نظامات دموکراتیک هم استقلال قوا، هم تفکیک قوا وجود داره، هم استقلال قوا. یعنی اون قوای متعدد در نظام حکومتی هم از هم جدا هستند، هم عملاً و عیناً از یکدیگر استقلال دارند. یعنی لزوماً اینطور نیست که اونها مصوبات هم دیگر رو مرتب امضا کنند. استقلال دارند، حرف خودشون رو میزنند. یعنی اون چه که در قانون اساسی فی‌المثل به عنوان شرح وظایف برای اونها قائل شده، اونها به وظایف قانونی خودشون عمل میکنن، الزامی هم ندارن که هم نوا و همساز با قوای دیگه باشن. در نظامات دیکتاتوری امروز در اطراف جهان اگه نگاه کنیم کمابیش در همه اونها تفکیک قوا وجود داره. یعنی در قالب نظام‌های دیکتاتوری هم ما قوه مقننه داریم، قوه مجریه داریم، قوه قضاییه داریم، اما این قوا از هم تفکیک شده نیستن. معذرت خواهم، این قوا از هم استقلال ندارن، تفکیک شدن اما از یکدیگر استقلال عملی ندارن، همشون گوش به فرمان هستن. وقتی که دستور آمد همه این قوا یک ساز رو می نوازن، در یک جهت عمل می کنن. به همین خاطرم هست که نقض غرض میکنن. ببینید اصلا تفکیک قوا از روز اول در فلسفه سیاسی صحبتش برای این طرح شده که اول قدرت متمرکز نباشه و دوم وقتی که قدرت سرشکن میشه در نهادهای مختلف، این قوا از یکدیگر استقلال عملی داشته باشند. چرا اگر عملا اینها از هم استقلال نداشته باشند، در نهایت یک ساز رو خواهند نواخت، یعنی نقض غرض خواهد شد. دوباره برمیگردیم به همون حالت اول که قدرت در یک نقطه متمرکز خواهد بود. به هر حال این اصل بسیار مهم دیگر در دموکراسی است. برای اینکه حاکمیت مردم عملا در حکومت لحاظ بشه، نیاز به توزیع قدرت هست. اگر قدرت در یک جا متمرکز باشه، دیر یا زود تبدیل به دیکتاتوری خواهد شد، یعنی اون چیزی که در مقابل حاکمیت مردم قرار داره. اجازه بدید اینجا در پرانتز به یک نکته هم اشاره کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. ببینید، توزیع قدرت سیاسی بسیار مهم هست. بسیار مهم هست که برای جلوگیری از دیکتاتوری و استبداد قدرت سیاسی توزیع بشه و سرشکن بشه. اما قدرت توزیع قدرت سیاسی کافی نیست. اگر قرار هست که در دراز مدت حاکمیت از آن مردم باشه، توزیع قدرت سیاسی باید توأم باشه با توزیع ثروت و توزیع معرفت. این نکته بسیار مهمی است که امروزه بسیاری از فیلسوفان سیاسی که قائل به دموکراسی هستند دربارش سخن فراوان میگن. یعنی ما باید هم توزیع قدرت سیاسی داشته باشیم، هم توزیع ثروت و توزیع معرفت. اگر اینطور نباشه، دموکراسی کامل نخواهد بود. یعنی دموکراسی همواره در معرض آسیب‌های جدی خواهد بود. و ای بسا که دموکراسی در دراز مدت به ضد خودش، یعنی دیکتاتوری هم تبدیل بشه. اگر ثروت در دست یک عده قلیلی متمرکز باشه و همینطور اگر معرفت، چه به معنای دانش و علم باشه و چه به معنای اطلاعات، اون هم در نزد بخش کوچکی از جامعه محدود باشه، بدون شک و تردید دموکراسی تبدیل میشه به یک سری شعارهای توخالی. یعنی رسماً و به ظاهر حاکمیت از آن مردم هست، اما عملاً اون کسانی که ثروت‌ها رو در اختیار دارن، یعنی کارتل‌ها و لابی‌ها، و اون کسانی که جریان اطلاعات رو کنترل می‌کنن و جهت میدن، اونها حاکمان واقعی هستند. در ظاهر مردم حکومت می‌کنن، اما در باطن و پشت صحنه اون کسانی که ثروت‌ها و اطلاعات رو در دست دارن، سرنخ دست اونها خواهد بود. دیگه سرنخ دست مردم و نمایندگان واقعی اونها نخواهد بود. لذا می‌خوام اینو عرض کنم، اون کسانی که دغدغه دموکراسی دارن، اون کسانی که خواهان حاکمیت مردم در دراز مدت هستند، باید برای توزیع ثروت و توزیع معرفت در اجتماع هم چاره‌ای بیندیشن. و اگر این کار صورت نگیره، ثروت و اطلاعات متمرکز باشه در یک بخش کوچکی در اجتماع، دیر یا زود دموکراسی به ضد خودش، یعنی دیکتاتوری، تبدیل خواهد شد و در نهایت ناکام خواهد بود. اجالتاً این عرایزی بود که مایل بودم درباره سوال مهمی که دموکراسی چیست با شما عزیزان در میان بگذارم. به عنوان جمع‌بندی عرض کنم، دموکراسی یک نظام حکومتی، یک ساختار سیاسی است که هم ارزش‌های ویژه‌ای داره و هم یک روش ویژه‌ای برای حکومت کردن. هم باید ارزش‌های دموکراسی رو ارج نهاد و هم شیوه حکومت دموکراتیک رو. به عبارت دیگه، برای اینکه در یک جامعه‌ای بتواند یک نظام سیاسی دموکراتیک بنا بشه، مردمش باید فرهنگ دموکراتیک داشته باشند. یعنی یک ارزش‌هایی رو در زندگی روزمره‌شون لحاظ کنن، در رفتار فیما بینشون رعایت کنن. ارزش‌هایی همچون اینکه فرد افراد اجتماع دارای اصالت هستن، هویت و حرمت دارن. ارزش‌هایی مثل آزادی، کثرت‌گرایی و همینطور عقلانیت و خردورزی. و همینطور دموکراسی یک روش ویژه‌ای برای حکومت داره که من حدود 7 تا از اصول اساسی در روش حکومت دموکراتیک رو اینجا برای شما عرض کردم. مهمترین اصل، اصل حاکمیت مردم هست. اصل‌های دیگرش که همگی خادم حاکمیت مردم هستند، اموری مثل توزیع قدرت، مثل اینکه حاکمان از طریق انتخابات بر صندلی حکومت می‌نشینند، نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری‌های جمعی و اصول دیگری که اینجا ذکرش رفت. با عنایت خداوند در برنامه آینده درباره دیدگاه‌های نوگرایان مسلمان درباره سازگاری اسلام با دموکراسی سخن خواهیم گفت. اینکه با چه قرائن و شواهدی نوگرایان مسلمان معتقدند که اسلام با دموکراسی کاملا سازگار هست و در عصر حاضر بهترین نظام حکومتی برای مسلمانان نظام مردم سالاری یا دموکراسی است. از توجه شما به عرایزم در این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.